شکرایان رو بحث کردیم براتون، بله، رد شبه شکرایان رو توضیح دادیم. اگر صلاح میدونید ما از اول درس 13 هم شروع کنیم، چون در باب بفهم خواهد میکنم. بفهم از آقا رفقا مطلع شده قصه گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه کنیم به محضر نورانی آقا علی ابن مسلزای سلواتی را. سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پنجشنبه بعد از ظهر هدیه کنیم به ارواح شهدا و اموات، گذشتگان و زنان حقوق و اساتید، و ان شاء الله توفیقات بیشتر همه شما و اساتید و همه ارادتمندان اهل بیت که صلوات دیگه رو. از محضر شریفتون، جلسه گذشته ما شبهه شکرایان رو بیان کردیم و عرض شد که ایشون تعبیرشون از استدلال شکرایان به شبهه هست، نه به دلیل. نمیگن دلیل شکرایان، چون واقعا دلیلی در کار نیست، یه شبهه هست. و این شبهه خلاصش این بود که آقا ما خطا داریم در ادراکاتمون، و چون وجود خطا یقینی و غیر قابل انکاره، چطور میتونیم تضمین بدیم که ادراکاتی رو که الان درست میدانیم یه زمانی و یه روزی و یه روزگاری خطای اینها آشکار نشه؟ چطور میتونیم یقین کنیم به این که بعداً کشف خطا به عمل نیاد؟ ما دلیل بر این که ما اعتقاد یقینی پیدا کنیم عمدش هم به دلیل این که خطا وجودش مسلم و بدیهیه، چه در ادراکات عقلی و چه در ادراکات حسی ما خطا داریم. استاد در درس قبلی به پاسخ ناقضی پرداختن که بالاخره شما در همین یه جمله‌ای که دارید میگید ما خطا داریم، حداقل چندین علم اینجا خوابیده. یکی این که دارید استدلالی میکنید و میخواد ما به علم برسیم، یعنی از این دلیلتون میخواد ما قانع بشیم. پس ببینید فرض کردید که میشه با دلیل قانع شد، بلا استدلال نمی کردید. یکی این که علم به خطا دارید، یکی این که علم به واقعی دارید و الا علم به خطا پیدا نمی کردید، یکی این که اصالت اجتماع امتناع تناقض رو قطعی میدونید. چون اگر کسی احتمال تناقض بده هیچگاه علم پیدا نمی کنه. خلاصه ایشون خطا، علم به خطا، علم به خطا کننده، علم به واقعی که ادراک بعدن باشه میفهمیم که خطاییه، اصالت تناقض، علمی که از این دلیل میاد، یه خلاصه 6-7 تا علم درست و حسابی ما از این استدلال شما میتونیم در بیاریم. پس شما باید متوجه بشید که اینجور حرفا شبهه هست، پارادوکس، از اون پارادوکسیکال های معروفه، یعنی خودش فتوای به قتل خودش میده، داره میگه نمیتوان به علم رسید ولی خودش علمه. این به عنوان پاسخ نقضی بیان شد، ولی عمده اینه که ما بتونیم پاسخ حلی شبهه شکرایان رو بیان کنیم و بتونیم این استدلال و این شبهه را خلاصه ریشه ای حل کنیم. خب میدونم نقد شد حرفشون یا نشد؟ خب پس بالاخره نتونستن ادعا کنن که هیچ علمی وجود نداره. خب الان خودمون، الان خودمون هم که بگیم باز مستلزم تناقضه. از کجا میدونیم علمی وجود نداره؟ از آنجا که میدانیم خطایی وجود داره. از کجا میدونیم خطایی وجود داره؟ از آنجا که میدونیم واقعی وجود داره که این ادراک با خطایی در اومد. از کجا میدونیم که ما میتونیم به علم به خطا، به علم به واقعی که خطا از روش در آمده برسیم؟ از اونجا که علم داریم به امتناع اجتماع نقیزه. پس پس من خود من هم اگر بخوام ادعا بکنم، بفرمایید خود من هم اگر بخوام ادعا بکنم که خطایی وجود، علم یقینی وجود نداره، دارن ناخودآگاه اقرار میکنن به وجود چندین علم. خب باشه، خب نداره، خب میدونم اشتباه میکنید که خطا وجود داره،
نمیدونم.
خب همیشه میدونید که نمیدونید، میشه همون نقضی ها. ببین شما مفری ندارید از این که به چندین علم اقرار کنید. همه مون
چرا
همه مون داریم؟ چرا حله؟ حالا بذار برسیم به حله. ما میدونیم که بالاخره ما من احدن الا و این که با خودش همیشه 7-8 تا علم داره و نمیتونه وجود این 7-8 تا علم را انکار کنه. اما الان دعوامو اینه که چطوری اینو تحلیل کنیم، چطور حل کنیم. ریشه این که این پارادوکس وجود داره رو درست کنیم. برای آن که ما بتونیم پاسخ حلی بدیم و به تعبیر قشنگ ایشون سنگ بنای شناخت رو پیدا کنیم، ببینیم اون سنگ اصلی که شناخت و معرفت برش استواره او چه سنگیه. ما تو اول درس یه اشاره میکنن به خلاصه سابقه مسئله در فلسفه غرب، بازم یادتون نره اون 10 درس ما به عنوان تاریخ فلسفه خوندیم، الان هرچی داریم نقل میکنیم به عنوان معرفت شناسیه، کاری به حیثیت تاریخ فلسفه غرب نداریم. نظر نگید تکراریه، نه. ایشون اولش اشاره میکنن که میدونید جناب آقای دکارت آمد و روز اول این پاسخ را به شبهه شکگرایان داد به عنوان پاسخ نقضی، که شما در هر چه شک کنید در شکتون شک نمی کنید، پس به شکتون علم دارید و به شک کننده علم خواهید داشت، که اونجا مفصل این بحث مطرح شد. بعد هم وقتی که پاسخ نقضی را به شکگرایان داد جناب آقای دکار، فیلسوفان اسلامی اونجا ما براتون تحلیل کردیم، ایشون هم الان داره دوباره اشاره میکنه، که معتقد شدن این حرف در حد جدل خوبه اما برهان نیست. چرا برهان نیست؟ چون جدل از باب اینه که خصمم اینو قبول داره میشه قانعش کرد، اما نه از باب این که واقعا من اگر در همه چیز شک کردم، حتی در اصالت اجتماع نتیجه این شک کردم، حتی در خودم شک کردم، بتونید با شکم منو به خودم برسونید، این محاله.
برهان
داریم
آقا، داریم
که برهان شکل نکنیم. نه، برهان بیاریم یکی میان را فکر مقابل داریم، جواب نقضی داریم، یکی میان را فکر مقابل. خب، درسته؟ نه، میدونم، جواب نقضی، نه، الان ما کاری به این سالا نداریم. جدل اشکالش چیه؟ جدل تو منطق خوندی؟ نه، میدونم، یعنی چون جدل برهان نیست.
موادش
از مشهورات، از مقبولات. اینجا مقبولات، اینجا به این دلیلی که طرف اینو قبول داره، یعنی چون طرف قبول داره که شک داره، ما میخواییم از روی قبول خودش قانعش کنیم که شک کننده ای وجود داره. ولی اگر بخواییم برهانی حرف بزنیم نه از طریق مقبولات، برهان یعنی حرف مطابق با واقع علی کل حال، چه طرفی باشه چه طرفی نباشه. برهان یعنی قول معلف من قضایا که یلزم من تصدیق بش لذاته، یه تصدیق دیگه از علم به اون لذاته علم دیگه ای بیاد، کاری هم به طرف و خصوصیت تصدیق کننده و جدل و مقبول بودن نداره. تو منطق خوندی که نرا، اگر بخوایم یه حرف برهانی بزنیم، آقا ما نمیتونیم بگیم کسی که در همه چیز شک کرده، حتی در خودش شک کرده، میشه در شکش یقین به شکش کنه و از شکش به شک کننده برسه. چرا نمیتونیم؟ بگید ببینم، براتون قبلا گفتیم نه هستیم باری که الله یا به شک بفرمایید، یا به شک مطلق علم داریم یا به شک مقید. اگر به شک مطلق علم داریم، علم به شک مطلق از توش علم به شک کننده در نمیاد، چون شک مطلق این شک بدون میم، شکم نه شک من، شکم، شکم یعنی شک من. اما اگه میمو بذاریم کنار میشه شک مطلق، و شک مطلق و شک دلیل وجود من نیست. اما اگر من علم به شک به اضافه میم داشته باشم، پس حد قبول دارم که حین العلم به شک علم به کار نداریم. از کجا اومده حرف اون؟ حالا اینه که پس شک مقید به میم دیگه دلیل میم نیست.
حالا این چیزی که
یه جدن قبل از جدن قبل باشه، حالا اینو حل میکنیم. حرف خوبی دارید میزنید، یعنی هنون ریشه رو نگفتید. فعلا میخوام بگیم جناب آقای دکارت، میخواستیم بگیم آقای دکارت تو اگر فرض کردی که در همه چیز حتی در خود شک داری، با شکت نمیشه مشکل حل کرد، چون اگر در خود شک داری علمت به مطلق شک درست در میاد. نه علمت بگو به شکت، به شکم، به شک به اضافه من، چون فرض اینه که در من شک داری. لذا حرفت ارزش برهانی آقا نداره. شک به اضافه تو دلیل توست. خب دیگه چه دلیلی؟ تو اگه تو رو علم خودت داری این چیز کاره است. شک بدون تو که فرض اینه که تو خودت شک داری هیچ کار نمی کنه برای بکنه. و این حرفی بوده که بو علی سینا سالها قبل از دکارت در اشارات گفته و رفت کرده. این نابغه شرق گفته اگر کسی در همه چیز شک کنه، حتی در خودش شک کنه، دیگه آقا نمیشه برش کاری کرد. لذا ارزش حرف دکارت رو ما ارزش برهانی براش قائل نیستیم. حالا ببینیم همینطور یه اضافه ای ما براتون کردیم که استاد دیگه خیلی صریح روش بحث نکرد، ولی اضافه کردیم. گفتیم علامه طباطبایی هم مطلبی رو اینجا اضافه کرده. ببین چی گفت آقای طباطبایی؟ باریک الله. اگر کسی در همه چیز شک کنه، حتی در صحت تناقض، امتناع تناقض شک کنه. صحت امتناع تناقض یعنی چی؟ اصل تناقض میگه هیچ وقت هستی و نیستی در شیء واحد، در شرایط واحد جمع نمیشه. حالا اگر آقا در تناقض شک کرد، یعنی گفت نه میشه تناقض درست باشه، اون موقع ما میتونه، این آقا میتونه بگه من در همه چیز یک شک دارم الا در شک. هر دو طرفشون میتونه، نمیتونه بگه من در همه چیز شک دارم، میگه نه من در همه چیز شک دارم و در همه چیز شک ندارم. من به شکم علم دارم، به شکم هم شک علم ندارم. چه داره این ام القضایاش از دست داده؟ چقدر حد پخته است آقای طباطبایی. این ام القضایا رو از دست داده، این مادر همه تصدیقاتش از دست داده. چطور میتونه تصدیق کنه که هستم شک دارم تا بعد نوبت برسه که پس هستم؟ ها خوزه پس تو نمیتونی، پس لذا حرف بی خود، حرف تو هواست، حرف کوچه بازاریه، حشایریه که من در همه چیز شک دارم اما در خودم در شکم شک ندارم. نه خیر آقا، تو همه هفتش تا علمی که گفتی، تو به خودت علم داری، به شکت علم داری، به خطات علم داری، به چیت علم داری، به امتناع تناقضت علم داری، به چه 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 چه، اصلا اینطوری. حالا نکته اینه که بخوام بگیم پس ما اگر بخوام دنبال سنگ بنا باشیم، دکارت حضرت عباسی نتونه سنگ بنا رو درست کنه، چون دکارت بعدن رفت دنبال یه فلسفه ای که من براتون اونجا توضیح دادم مخصوصا تو مسجد فاطمه مفصل‌تر، به نام این که من برم از وجوه و تمایز استفاده کنم. گفت آقا چرا من تو شکم نمیتونم شک کنم؟ گفت تو شکم برام واضحه، وجوه و تمایز. گفت هر ادراکی که واضح و متمایز باشه قابل شک نیست. حالا سب بده، اجازه بده. ما میخوام بگیم آقای دکارت وضوح و تمایزت هم به درد نمیخوره. اگر وضوح و تمایز بره تو علم حصولی، علم حصولی علم با واسطه است. علم با واسطه وقتی توش خطا احتمال داری، از کجا میتونی توش صحت شک نکنی؟ حل نمیکنه. بنا رو از کجا بیاریم؟ میخوایم بگیم آقایون سنگ بنا را و شک ناپذیری شک را و شک ناپذیری خود آدم را فلسفه اسلامی حل کرده با تفکیک علم حضوری و علم حصولی. حالا میخوام بگیم تو پاسخ حلی بگیم دو جور علم داریم، یکی علم حضوری یکی علم حصولی. خیلی باید روی فکر کنید. به قول آقای مطهری ما خیلی را دیدیم سالها فلسفه میخونن هنوز نمیفهمن علم حضوری یعنی چی. علم حضوری و علم حصولی. حتی آقای مصباح اینطوری تعریف میکنن که علم حضوری یعنی حضور خود معلوم نزد عالم، علم حصولی یعنی حضور صورت معلوم نزد عالم. پس علم حضوری یک علم بی واسطه است چون خود معلوم نزد عالم حاضره، علم حصولی یک علم با واسطه است چون صورت معلوم نزد عالم حاضره. فلاسفه اسلامی میخوان اینو بگن، بگن ما حق اینه نخستین تقسیم علم رو اینطوری بگیم، بگیم علم در یک تقسیم به حسب عقلی یا با واسطه است یا بی واسطه است. با بی واسطه حضوریه، با واسطه حصولیه. بعد ملاک شک ناپذیری میشه علم حضوری، چون جا این
بر مقدمه
تر اینجا بخشیم
این چیه
بگیم؟ این چیه مهمی دیم؟ این یا این است یا این است؟ این کجا؟ الان من یه بخواهم مثلا خود میدارم این ها رو
بگم این ها بگم این ها بگم این ها بگم این ها بگم این ها
بگم این ها بگم این ها بگم این ها بگم این ها
بگم این ها بگم این ها بگم این ها بگم این ها بگم این ها
خب نه نقضی به جواب دادیم اول، حالا میخوام حلش کنم. بله به سب بده، نه حق جلسه قد سنگش رو درست کردیم، گفتیم آقا شما در هرچه شک کنی جدلا در شکت نمیتونی شک کنی، در هرچه شک کنی در خودت نمیتونی شک کنی، در هرچه شک کنی در خطات نمیتونی شک کنی، که بعضی از ادراکات خطا. خب بارکلا، تا بالاخره ببین یه شکی داری غیر قابل شک، حالا رازشو میخوایم بدیم دستت، میخوایم رازشو بدیم دستت، یه ادراکی داری از خودت غیر قابل شک.
چی گفتی من ادراک
دارم؟ حالی که میگم نمیتونی در خودت شک کنی یعنی ادراک داری
اصلا،
اصلا بر شما اب نداره، شما طرف منی،
من اول بر شما ثابت بشه.
نه 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 نه، ببین ما اینا رو بحث کردیم با هم، گفتیم آقای چرا گفتیم آقای شک کننده اگه در خودش تردید داشته باشه بحث نمی کنه، گفتیم آقای شک کننده اگه در شک شک کنه که حرف نمی زنه، اگه در نمی دانمش
من
بحث اجازه بده
برای خودم
حجت برای خودت ابن، حالا میخوام سیرشو برای خودت حل کنیم، حالا برای خودت که حجت میخوام رابشو برای خودت در بیاریم، بگیم چرا تو در شکت دیگه شک نمیتونی بکنی مگر مریض باشی یا لجباز باشی یا طمعکار باشی، چرا در شکت شک نمی کنی؟ جواب میخوام بدیم، بگیم تو به این دلیل در شکت شک نمی کنی که به شکت علم حضوری داری. میخوام بگیم تو اسمشم نمیاریم، بگیم تو به این دلیل در شکت شک نداری چون ارتباط تو با شکت با واسطه نیست که تو شک داشته باشی. پس ما میخوایم بگیم شما یه سری چیزها را بی واسطه داری، یه سری چیزها را با واسطه داری، تو اونایی که خب تو شک نداری توشون.
میدونم من شک ندارم.
خب الان داریم برای تحلیل میکنیم دیگه، داریم میگیم آقا تو وقتی به شکت شک نداری وجدان
کجا من رو اشتباه نمیکنم،
کجا خود همین میگی
من
نه خودت داری میگی یقین دارم،
من یقین میکنم.
حالا داریم ملاکشو بهت میگیم، الان ملاکشو که داریم یقین میکنی دیگه. ببین شما این نقضشو که رفتیم با هم نقضی، نقضش اینه که شما در شک شک نداری، قبوله؟ حالا که در شک شک نداری از خودت سوال میکنی، میگی چرا من در شکم شک ندارم؟ نه به خودت، نه چرا من به خودم شک ندارم. دکارت اشکالش این بود که آمد گفت من از شک میخوام شک کننده رو ثابت کنم، گفتیم نمیشه. نه نه ایشون میخواد بگه راست میگه، همه راست میگه، کاملا درست میگه، فرماشو کاملا درست داره میگه، حالا بعدا میگیم چرا همش درست میگه. نمیتونیم ما در کسای دیگه، علممون حصولیه باز. آه باریکم، هر کس نسبت به خودش، الان که من دارم بحث میکنم فقط خودمم و خودم، شما هم خودتی و خودت، برای خودت به علم حضوری دارم ارجاعت میدم، نه به دیگران. باریکالله، اصلا معرفت شناسی نه، همین شما ای تو معرفتت، میخوام بگیم تو چطور به شک شک نداری؟ اول راست میگی، من به خاطر این که شکم برام با واسطه نیست، من به شما شک دارم، به من میگی چون ارتباطم با شما با واسطه حسمه، با واسطه چشممه، با واسطه گوشمه، با واسطه تصوراتی که از حسن درست کردم، و چون در تصوراتی که من از اشیاء خارجی درست میکنم خطا وجود داره، چون در تصوراتی که از حسن درست میکنم خطا وجود داره، من به اونها نمیتوانم اعتماد کنم، یقین کنم، اما برای خودم ریشه شو در میارم، میگم چرا به شکم علم دارم، چرا به شک، چرا در شکم شک ندارم. ببینید ما روز اول این بحثا رو باهاتون که اگر کسی بخواد کلیات شناخت شناسی و معرفت شناسی را به ارتکاز ارجاع نده، نمیتونه حرف بزنه. اجازه بدید ایجادتون نره ها، چون گفتیم اگر اینا به ارتکاز بر نگرده، به ارتکاز بر نگرده، تمام تلاش شما برای حصول علم به علمه، نه برای حصول علم. خب با حضورت دیگه،
حضور من شد.
خب نه، حالا برای به تعریف میدیم، اول تو خودت این درست بشه. پس اگر من پس فهمیدید که ملاک شمای حسن برای کدوم ادراکاتت علم حاصل برات؟ او ادراکات بی واسطه است. کدوم ادراکاتت علم حاصل نیست برات به دلیل شبهه شکرایان ادراکات؟ پس تونستم حل کنم برات، نقضت حل شد، نقض برای خودت، نقضت برای خودت حل شد. چطوری حل شد؟ چطوری فهمیدی که تو علم به علم داری؟ چطور؟ چون حضوریه. میخواییم بگیم اون کسی که روز اول اومد این تقسیم رو ارائه کرد و تونست شکرایان را، شبهه را براشون حل کنه، سنگ بنای معرفت را دست بشر داد، هر کس برای خودش ها. فعلا اون فیلسوف اسلامی است که آمد علم را تقسیم کرد به حضوری و حصولی. اگر آقای موسویان و سرور بزرگوار دیگه هم گوش کنن، علم را خب خیلی خوب علم را تقسیم کرد به حضوری و بفرمایید چی؟ حصولی. پس آقا خوب دقت کنید، دکارت تونست حل کنه؟ نتونست. دکارت رفت سراغ وضوح و تمایز. ما گفتیم آقای دکارت اگه منظورت از وضوح و تمایز حضوریه، میتونید بفهمی که چرا تو شکت شک نداری. اگر منظورت از وضوح و تمایز بدیهیات علم حصولیه، به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون با واسطه، واسطه که آمد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. از کجا میگیم این واسطه خطا نکرده؟ میگیم فلسفه اسلامی تلاشی داره میکنه که سنگ بنای بحث شناختو بذاره علم حضوری. فعلا هم با کی طرفم؟ خودم و ادراکاتم. انسان میاد میگه من چند دسته ادراکات دارم؟ بگو دو دسته. ادراکات با واسطه توش خطا دارم، احتمال نه، خطاش یه جایی یقینه، یه جایش احتمالیه.
با واسطه
بدیهی؟ بله با واسطه بدیهی هم داری، خطا پذیره. ولی خود دیگه چون با واسطه شبهه توش هست، بدیهی یعنی همین، یعنی دلیل نمیخواد، اما چون با واسطه، چون حصولیه، گیرمون اینه، برهان علم حصولیه، اونم میگیرتش. بدیهی با واسطه مثل الکل اعظم من الجزء، مثل اشتباه نقیزه. به سب بده اجازه بده حالا میریم جلو حالا بذار سنگشو کار بذاریم نه مصباح فعلا همین رو داره همینطور میگه میگه آقا من چند تا علم دارم دو علم یک بگو بی واسطه کدوم علم برام میتونه سنگ بنا باشه چی بگو حضوری بعد بریم حالا اجازه بده خواهش میکنم من خودم میخونم آقای حریفو کدوم علم برام میتونه درست کنه حضوری بی واسطه خب حالا بریم سراغ دکارت با دکارت کار کنیم میگیم های دکارت حالا برات حل کنیم چرا شکت دلیل خودت نیست چون علم نفس به نفس مقدمه بر علم نفس با حالات نفس هم هم حضوری هست اما درجه بندی هست حالا بذار حضوریات کار کنیم باشون ببین چطور راه برامون باز میکنه پس تو علم به خودت اول داری بعد علم به حالات خودت داری بعد علم به قوای خودت داری بعد علم بفرمایید به صور ادراکیت داری علم به خود صور ادراکی این که صورت حسن الان پیش منه کار به واقعش ندارم فعلا برات دارم هفتش جور علم حضوری حالا اجازه بدید گوش کنید آقا سر بالا اگر از این علم حضور آقای حبیب پور سرتو بلند کن برادر دیگه نمیایی با ما اگر از این علم حضوری من علیتو در آوردم از قوام وجودی قوای نفس به نفس توقف وجودی و علیت معقولات ثانیه فلسفی رو در آوردم و موقع نشونت میدم که او علم حضوریت میتونه منشأ قوانین فلسفیت بشه و موقع از همون علم حضوریت استحاله اجتماع نقیزین رو درست میکنم برات قانون علیت رو درست میکنم برات بعد میگم حالا برو با یه سری قوانینی که منشأ علم حضوری دارن تا آخر خط دارم بهتون میدم فلسفه تو باز درست کن جهان شناسی تو را بنداز بگو حسم چطور حالا چطورش تا آخر در سر اما ببینید اگر من تونستم اون قوانین عامی رو که من برای هستی شناسی بهشون احتیاج دارم برگردونم به کجا به همین زیربنایی که درست کردم تصورن و تصدیقن اگر تونستم این سیستم فلسفیم رو برگردونم به اینجا اون موقع متوجه میشید که همون علم حضوری میتونه منشأ یه سری علوم حصولی باشه که به دلیل بازگشتشون به اون علوم حضوری خطا ناپذیر قابل اعتماد و مبنای تفسیر جهان است. فعلا ما تو حضوری داریم کار میکنیم میگیم آقای دکارت شما نفهمیدی که ملاک خطا بفرمایید ناپذیری تو کجاست ملاک خطا ناپذیری رو بردی کجا؟ تو وجوه و تمایز گیج میشی ملاک تو اصولیم یعنی شما رفتی جدل کنی بگی شک دلیل شک کننده است معلومه که علم حضوری رو نفهمیدی اگه علم حضوری رو فهمیده بودی میگفتی علم حضوری نفس به خودش مقدمه بر علم حضوریه بگو آقا نفس به حالاتشه من دارم فعلا چی به تو میدم آقا بگو سنگ بنا را حالا یه ذره عبارت میخونیم تا ببینیم
اینه شما من جواب بگیم من که حواسم جمعیم شما میفرمایی
اجتماع هنوز نگفتم
بدیهیه بگیم بابا
خب خطا پذیرش از چطوری
حالا من میخوام یه علم حضوری درست کنم علم حضوری چیه
بلد نیستی نه
باید شما ندیده
نه حالا ببینید حالا سب ببینید حالا ببینید چطور
تعریف حضوری و معلوم نزد عالم هم درستش میکنی میگیم ریشه علم حضوری چیه علم حضوری یا نه اون تعریف حضوری مجرد نمجرد
تعریف چی؟ اصلا من فعلا کاری به تحلیل و تعریف ندارم دارم میگم ادراکات شما چند دستن؟ دو دسته یک با واسطه بی واسطه تو کجا احتمال خطا داری؟ دو با من فعلا با واسطه رو میذارم کنار تو کجا احتمال خطا نداری؟ حالا میخوام برای ثابت کنم او علم هایی که شما تو دکارت میخواست برای تو درست کنه مثلا میگفت من به شکم شک ندارم حالا میفهمی چرا چون شک تو حالت توه حالت تو علم حضوری براش داری میگی من به خودم شک ندارم خودم رو هم قبل از شکم علم دارم میفهمی چرا نمیتونی میدونم او تصدیقه باشه حالا درست میکنیم برات عجله نکن بذار حالا تو علم حضوری حرکت کنی ما باید سنگ بنای علم حضور رو اول درست کنیم، شما به متوجه بشید اینا میشه همون علم به علم. ببین من از تمام قوانین عادی عقلی استفاده میکنم بدون اینکه علم به علم داشته باشم، چون شبهه ندارم. جانم نه اصلا بدش که حالا نمیخوام دلیل بیارم برای کس. شما میدونی که اگر علم به اجتماع نقیزه نداشتی نمیتونستی بگی من به شکم یقین ندارم. نقضی اینه که فعلا یقین داری اما نمیدونی چرا. در واقع علم به علم نداری. من دارم برات چی درست میکنم الان؟ الان که دارم برات علم به علم درست میکنم، واقعا و ثبوتا امتناع نقیزه مقدمه بر علمت به وجود خودت. اما تو مقام علم به علم نه، تو مقام علم به علم تصدیق به اجتماع نقیزه حصولیه، حصولیه، اون برتره. الان من باید درستش کنم تا برسم به اونجا. الان دارم چیه برات درست میکنم اینجا؟ علمه به علم. اونی که شما داری و باش کار میکنی چیه؟ ایمان نداشته باشه، به ادراکش ایمان نداشته باشه، خب حرف نمیزنه. قبلا گفتیم اینا را. اگر کسی به صور ادراکش علم نداشته باشه حرف نمیزنه. پس من یه علم دارم، یه علمه به علم. الان ما معرفت شناسی دنبال اثبات چی آقا؟ علمه به علمه. سنگ بناش و دکارت چی قرار داد؟ آقا بگو. گفت علم ما به شکمون تا خودمون رو ثابت کنیم. گفتم اشتباه اندر اشتباه. گفت وضوح و تمایز نمیشه. ده بخون یه دوست، یه دوست صفحه بخون بریم جلو. بسم الله. تونتونا تونتونا شمرده در جستجوی سنگ بنای شنا.
در جستجوی سنگ بنای شنا در درس گذشته اشاره شد که بعضی از شناخت‌ها و ادراکات که هیچ وقت قابل شک و تردید نیست و حتی دلیلی که شکگرایان برای توجیه نظریه انحرافی خودشان مبنی بر انکار مطلق علم برای تردیدن متضمن و مستلزم چندین علم بود. از سوی دیگر می‌دانیم که همه شناخت‌ها و اعتقادات ما هم درست و مطابق با واقع نیست و حتی در بسیاری از موارد خودمان به خطا بودن بعض از آنها پی می‌برید. با توجه به این دو مطلب طبعاً چنین سؤالی پیش می‌آید که چه فرق اساسی بین انواع ادراکات انسان وجود دارد، به طوری که بعضی از آنها خطاناپذیر و غیر قابل تشکیک هستند و بعضی خطابردار و قابل شک و تردید، و چگونه باید این دو نوع را از یکدیگر تشکیل دهیم؟
پیش می‌گیم پاسخه؟ حلی پاسخ جلسه قبل پاسخهای نقضی که ما یه سری علما داریم نمیتونیم توشو شک کنیم، مثل علم ما به شکمون، علم ما به نمیدانممون. حالا بگیم چرا؟ جوابشو آخر میدیم، بگیم چون اونا حضوریه. ما به شکمون علم داریم و علم خطا ناپذیری داریم، چون شک ما خودش معلوم نزد عالم حاضره. خیلی پیروزی ها تو علم به علم، کشف بزرگ فلسفه اسلامی در معرفت شناسی که اروپا خواب ازش. ما با تفکیک علم به حضوری و حصولی، به واسطه و بی واسطه، حالا دیگه یه چیزایی دستشون اومده خرابتر، تازه ناقص در اومده. حالا ببینید، حال برو جلو.
در درس دوم اشاره کردیم که دکارت برای مبارزه با شکگرایی در مقام تئوری فلسفه تزلزل‌ناپذیری برآمد و سنگ بنای آن را شک‌ناپذیری خود شک قرار داد و حتی وجود من شک کننده و اندیشنده را نیز متفرع بر آن ساخت. سپس ملای شک‌ناپذیری آن را وضوح و تمایز معرفی کرد و آن را معیاری برای بازشناسی اندیشه های درست از نادرست قرار داد و در صدر برآمد که روش ریاضی را در فلسفه به کار گیرد و در واقع منطق جدیدی را ارائه دهد. ما اکنون در مقام ارزیابی فلسفه دکارت و بررسی
خوالا خودمون میگیم، الان میگیمش موضوع تمایز واضح نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم چی میخوای بگی. منظورت علم حضوریه یا بدیهیات علم حصولیه؟ ما حالا خودمون گرفتارش میخوایم کنیم. بگیم وضوع تمایز یعنی چی؟ اگر وضوع تمایز بدیهیات علم حصولیه اشکال نه قابل است با واسطه است. اگر منظورت از وضوع تمایز علم حضوریه، خود دیگه اگه که بخوای با علم حضوری کار کنی چطور شک میکنی دلیل من؟ باید من کنی دلیل شک. بریم جلو حالا.
ما اکنون در مقام ارزیابی فلسفه دکارت و بررسی درجه موفقیت وی در کاری که به عهده گرفته بودیم، تنها این نکته را قادر نشان میکنیم که آغاز کردن اکثر به عنوان نقطه شروعی برای جدال با شنگرایان موجه است، چنانکه در
درد ساخته ملاحظه شد.
ولی اگر کسی گمان کند که وجود این چیزی به این اندازه روشن و یقینی
بله.
و حتی وجود خود شکننده هم میبایدی از آن وجود مردم شود صحیح نیست، بلکه وجود من آگاه و اندیشنده دستکم به اندازه وجود شک که یکی از حالات او میباشد روشن و غیر قابل تبدیل است.
ما دیگه طرح مفصل گفتیم، بو علی گفته مطلق مقید چی امتناع اشتباه نقیزه، خیلی شلوغش کردیم براتون، اون همه رو دارید بلدید. خب
همچنین وضوع و تمایز را نمیتوان معیار اصلی بازشناسی اندیشه‌های درست از نادرست قرار داد.
چقدر قشنگ تبیین
کردید. زیرا علاوه بر اینکه خود این معیار به قدر کافی واضح و متمایز و غیر خالی از ابهام نیست،
یعنی خودش غیر واضحه، معلوم یعنی چی؟ خب محک قاطع
و تعیین کننده ای به شما نمی رود، نمی تواند راز خطا ناپذیری نوع خاص از ادراکات را آشکار سازد. البته سایر سخنان وی نیز جای بحثهای فراوانی دارد،
حالا انشاءالله بعدا میگیم، مثل بحث فطریات که انشاءالله بعدا میگیم، فطریاتی که شما جناب دکارت میگفتی بگید، کیفیات اولیه باریکالله در مقابل کیفیات ثانویه انطباق با واقعشون قابل اثبات نیست که شهر دادیم براتون. حالا بعداً هم ایشالا هست. اما
شک ناپذیری شک و شک کننده به چیزهای دیگری از این زمین راضی دارد که برای پرده برداری از آن بایستی به بررسی انواع علم به ادراک پرداخت.
یعنی همین جواب حلی برو جلو.
نخستین تقسیمی که میتوان برای علم و شناخت در نظر گرفت این است که علم یا بدون واسطه به ذات معلوم تعلق میگیرد و وجود واقعی و عینی معلوم برای عالم و شخص درک کننده منکشف میگردد و یا وجود خارجی آن مورد شهود و آگاهی عالم قرار نمیگیرد، بلکه شخص از راه چیزی که نمایانگر معلوم میباشد و اصطلاحا صورت یا مفهوم ذهنی نامیده میشود از آن آگاه میگردد. قسم
اول
را علم حضوری و قسم دوم را علم
حصولی می‌نامند. متاسفانه آقای مصباح از تعریف استاد بزرگوارش علامه طباطبایی لدلیله که انشاءالله تو کتاب‌های بعدی آشنا میشید عدول کردن. اگر تعریف‌های طباطبایی رو برای بیان علم حضوری و حصولی میگفتن اصلا معد خیلی از اشکالات بود. تعریف ایشون این است که علم یا به وجود تعلق میگیره یا به ماهیت. علم به وجود حضوریه، علم به ماهیت حصولیه. ایشون لجهت یه شبهاتی و سوالاتی که حالا انشاءالله تو کتابای بعدی اینو تحقیق میکنیم که حالا بنا نداریم جمعتل بشید و که بعدم باید این شبهات جواب داد، از اون تقسیم عدول میکنن. اگر اون تقسیم رو مطرح میکردن یه جریان عمیق‌تری درست میشد، بعد معرفت شناسی هم میرفت سر سفره هستی شناسی، خیلی زیبا و سامان یافته میشد قضیه. ایشون علوم فلسفی دیگه گفتم رفت دیگه بعد ده حالا بنش کن دیگه بابا دیگه یه جمله گفتم برای که بعدا چا دیگه بنش کن. خب بسم الله حالا بخون چش حواست کجا بود بعد ده الان حالا خب باشه حالا باش بسم الله حالا باشه. هستی شناسی علم چیه؟ ما الان معرفت شناسی داریم میخونیم، خود جدا کردیم اینا را. شما الان دنبال هستی شناسی علمی نه الان داریم نقضی. بابا شما صور ادراکی داری بره صورت شک، حالا هر چه هست علم ما بعدا ثابت میکنیم که هستی شناسی که علم مجرده، اون میشه هستی شناسی علم. ما الان داریم جهت چیشو بحث میکنیم؟ معرفت، یعنی واقع نماییش. شما الان دنبال بودی چی هستی؟ هستی شناسیش. خب بابا هر کدوم از اینا حساس یاداد
بعد اون مقدمه قابل تبریه
ثابت که الان فعلا نقدی قبولش کردیم هممون با همین بسه دیگه، فعلا نمیدونیم چیه ولی میدونیم علمه. ما صوره ادراکی داریم، در انطباقشون ما واقع شاکیم، اما در اصلشون که شاک نیستیم. چرا تو اصلشون شاک نیستیم بگو؟ معلومه اصل صور ادراکی معلوم به علم حضوریه. تو کجا شک را داره؟ در جایی که کاشفیت اگه واقع ورایی داشته باشن. ببین الان ذهن ما یه پله اومد بالاتر، فهمیدیم راز شک ناپذیری خطا ناپذیری بعضی از معلومات ما به این برمیگرده که هر جا رابطه معلوم و عالم به تعبیر ایشون شد رابطه بیواسطه. نه از قبول ندارم چه دیگه وقتی تعقب افتادی از بحثمون. نه این مهمه، سوال سوال خوبیه، اما جوابا رو عنایت کن حل میکنه. شما ما داریم در واقع حینیه چیه الان کاری به حین نه نه بسم الله
تقسیم علم به این دو
قسم
یک تقسیم عقلی و ظاهر بین نفی و اثبات است و به همین جهت حالت سومی را در عقل این دو قسم نمی‌توان برای علم فرض کرد. یعنی علم از این دو قسم خارج
نیست،
یا با واسطه ای بین شخص
یا واسطه ای بین شخص عالم و ذات معلوم
وجود دارد که آگاهی به وسیله آن حاضر می شود که در این صورت به علم حصولی نامیده می گردد و یا چنین واسطه‌ای وجود ندارد در این صورت علم حضوری خواهد بود. اما وجود این دو قسم در انسان احتیاجی به توضیح دارد.
در غیر انسان که فعلا ربطی به ما نداره، بعد ایشالله میگیم تو مجردات هم این بحث پیش میاد، تو ذات مقدس پروردگار هم ممکنه مشاهین دنبال این تصویر باشن. اما الان ما هرچی راجع به علم حضوری و علم حصولی میگیم درباره چیه؟ انسان. این کلماتش دقیقاً در انسان این نیاز به چی داره؟ ها؟ توضیح. الان توضیح میده. توضیحش
معلومیش
عالم از کجا میگیم؟ از کجا فهمیدم خود معلومیش من هرم؟ هیچیش. من اصلا کجا؟ اون شیعی که پیشته در شک نداره. هرچه هست نمیدونی معلوم خارجیه. معلوم خارجیش میشه حصولی، او حصولیه.
ولی الان این پیش من
این شکه پیش توه.
این میشه
به خود یه شک پذیر نیست.
بله
بله بله. اون میشه کجاش؟ حصولی. خادی پر باید این حصولی و حضوری لمس کنیم. ما فعلا کاری به کاشفیتش از خارج نداریم. کاشفیتش از خارج بفرمایید.
حالا کجا فهمیدم این معلومه؟
کلمه چی؟
کجا فهمیدم این خود معلومه؟
خود معلوم یعنی چی؟ خود میگه خود معلوم کاشفیت رو نگاه میکنی. خود معلوم که حصولیه، چی کارش حالا من دارم؟ ببین میری یه جا دیگه. خود معلوم یعنی از کجا میدونم صورت حسن حسنه؟ تو درم حد ای بیاری حصولیشو سوال میکنی. خودش معلومه برای عالم. خودش کاری به واقع ندارم. به ذات و بالعرض بعدم بهت میگیم. میگیم خودش معلومه به ذاته، او خارج معلومه. شما از بالعرضش داری سوال میکنی، من چه کار بالعرضش دارم الان؟ خب بیا دیگه، پس بیا بالا. وقتی سوال میکنی نمون پایین، جواب میدیم بیا بالا بگیرش. بیا الله بسم الله.
علم حضوری، علم و آگاهی هر کسی از خودش به عنوان یک موجود درکننده علمی غیر قابل انکار و حتی چیزهایی که به قیاس هر چیزی را انسان دانسته است وجود خود انسان را انکار نکرده و ممکنه آگاهی وی